حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه. وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خداوند متعال انشاءالله ارواح طیبه همه شهیدان و امام شهیدان، مخصوصا شهدای نوجوان و شهدای مدافع حرم رو از ما راضی بگرداند و نگاه و توجه شهدا رو به مجلس ما معطوف بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جامعه مهدوی، برای اینکه جامعه خوب مهدوی باشه میتونیم چند جور بهش نگاه بکنیم. اگر از من و شما بپرسن یه جامعه که به درد امام زمان بخوره چه جامعه هست، چند جور میتونیم بهش نگاه بکنیم. یه نگاه اینه که میگیم خب اون جامعه مهدوی هست که آدماش خوب باشن، درست کار باشن، اهل عبادت باشن، گناه نکنن. یه جور دیگه هم میشه بهش نگاه کرد، اجتماعی. میگیم که جامعه مهدوی اون جامعه است که بر مبنای ولایت باشه، حکومتش حکومت اسلامی باشد و مدیریتش مدیریت انقلابی باشه. اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد. یه نگاه دیگه هم میشه کرد، اونم این که برای این که افراد با هم دیگر یک جامعه ولایی رو تشکیل بدهند، اولا باید جامعه باشن. یعنی هرگز با این نگاه که تو خودتو خوب کن همه چی خوب میشه کار درست نمیشه. خودتو خوب کن یعنی جامعه نباش. خودتو خوب کن، کلاه خودتو نگهدار، بقیه هم خوب میشن، این حرف خوب این درستی نیست. چرا؟ چون ما باید جامعه بشویم. برای اینکه جامعه بشویم باید بر مبنای جامعه خوب بشویم. نمیگم نباید خوب بشیم، ولی هر کسی خودش بره برای خودش خوب بشه، هیچ وقت اولا که هیچ کنون خوب نمیشیم. چون خوب شدن فقط در بستر یک جامعه خوب قرار اتفاق بیفته. حالا این بحث جامعه و فرد و اینا قبلا هم توی جمع هیئت مطرح شده، جای دیگه هم حتما زیاد باش مواجه بودید دیگه. اینکه اسلام یک دین فردی نیست، دین اجتماعی هست. اگر افراد بخوان هر کسی خودش بخواد خوب بشه، هرگز خوب نمیشیم. حتی پیغمبر هم که خوب شدن تو دل جامعه زندگی کردن و خوب شدن، تو همون جامعه بعد پیغمبر روابط اجتماعیشون رو درست کردن که آدم خوبی شدن و اینها. حالا آقا ببینید، ما اولا باید جامعه بشیم، چون امام زمان نیاز به آدمای خوب نداره، نیاز به لشکر خوبی دارد، نیاز به یک سپاه خوبی دارد. برای اینکه این تفکر غلط که امام زمان هنوز 313 تا آدم پیدا نکرده، این تفکر غلطیه. چون بدون شک عقل که داریم، بدون شک در هر دوران و زمانی دیگه 313 تا آدم خوبی که مخلص باشن به درد امام زمان بخورن توی دنیا بودن دیگه. ولی امام زمان 313 تا فرمانده میخواد با 313 تا سپاه که بشن یه لشکر بین‌المللی، نه 313 تا آدم خوب نماز شب خونه تسبیح دست انگشت به دست پینه بشونی. 313 تا آدم فرماندهی که از جهت علمی، از جهت معنوی، از جهت اجتماعی شبکه داشته باشند و این شبکه ها شبکه های مثبت، درست، انقلابی، دینی، معنوی صحیح باشند. این تفکر تفکر غلطیه که یعنی ما نمیتونیم 313 تا آدم خوب بشیم. خب معلومه میتونیم 313 تا آدم خوب بشیم، ولی به درد امام زمان نمیخوریم. امام زمان 313 تا شبکه اجتماعی، نه شبکه اجتماعی گوشی موبایلی، شبکه اجتماعی حقیقی واقعی میخوان، یعنی 313 تا فرمانده با شبکه پشترشون که اینا با هم دیگه لینک بشن. حالا چی میشه لینک فارسی؟ چی میشه؟ با هم دیگه مرتبط باشن، با هم دیگه ارتباط منطقی برقرار بکنن، بشن یک لشکری برای خودشون. پس جامعه بودن خیلی مهمه. آقا جامعه بودن خیلی مهمه اگر میخوایم مهدوی باشیم. این یه نکته. نکته بعدی این که خب وقتی ما بخوایم جامعه باشیم باید با هم دیگه ارتباط برقرار بکنیم دیگه، درسته؟ جامعه قرار نیست گروه باشیم، ما قرار نیست هیئت باشیم، قرار جامعه باشیم، باید با هم دیگه رابطه داشته باشیم دیگه. بعد جامعه مهدوی محدودش چقدره؟ اینو بفرمایید. محدوده یک جامعه مهدوی چقدره؟ یعنی چند نفر باید، چه محدوده ای باید بشن یک جامعه مهدوی؟ مثلا یه شهری هست خوبه میشه جامعه مهدوی؟ که انقلاب اسلامی خوبه، یه جمهوری اسلامی خوبه، چی؟ آره یه دستگرمی خوبه دیگه. به قول امروزه میگن یه شهری و پایلوت ببینیم چه جوری میشه، بعد جای دیگه پیاده بکنیم. آره آقا برای این که ما یک جامعه بشیم میخوایم جامعه چی بشیم؟ مهدوی. امام زمان قرار بیان همه زمین رو پر از عدل بکنند، همونطوری که همه زمین پر از ظلم و جور شده است. پس ما باید یک جامعه مهدوی و بین المللی و جهانی بشیم. پس برای اینکه جامعه بشیم، اول که ما باید جامعه باشیم، دوم باید جامعه همون جهانی باشه. برای اینکه جامعه بشیم باید با هم رابطه برقرار بکنیم که جامعه بشیم. بدون ارتباط برقرار کردن ماها جامعه بگید نمیشیم. حالا من میخوام با شما ارتباط برقرار بکنم، ملاک این که چه ارتباطی با شما برقرار بکنم. ملاکش چیه؟ بفرمایید. آقا من چه ارتباطی با ایشون برقرار کنم، چه ارتباطی با ایشون برقرار کنم؟ این خطکشی رو باید از کجا بیارم؟ از کجا بفهمم من چه جور ارتباطی با ایشون و ایشون و ایشون و ایشون داشته باشم؟ من الان امکانشو دارم، مثلا فرض بگید با یه مثلا جوون 50 ساله مثلا چه میدونم آلمانی ارتباط داشته باشم. عرضم بستون که مادم بگم یه جوون این خودم، بعد گفتم که من خیلی جوون نیستم، گفتم یه جوون 50 ساله. حالا خوبه یه جوونی که یه ذره بزرگتر از ما باشه. آقا من الان میتونم با یه قراش جامعه جهانی باشه دیگه، میتونم با یه آلمانی رابطه داشته باشم، میتونم با یه عرب ارتباط داشته باشم، میتونم با یه افغانی ارتباط داشته باشم، با یه چینی. آقا ملاک این که من چه ارتباطی با اینها داشته باشم و شما چه ارتباطی با اینو، ایشون چه ارتباطی با همه، هر کسی باید یه ملاکی داشته باشه تا بشیم یه جامعه دیگه. ملاک برای هر کسی چیه؟ چی؟ ما دو تا قاعده داریم، این دو تا قاعده کلی همه آدم ها رو توی یکی از این دو تا بسته باید قرار بدیم و ارتباطمون با همه آدم ها رو باید به صورت کلی اول تعیین بکنیم. تولا، تبرا، این دو تا بسته است. شما به صورت کلی باید آدم ها رو یا توی این گروه قرار بدید یا توی اون گروه قرار بدید. تولا یعنی دوستی با دوستان خدا، کسایی که آقا به صورت کلی توی مسیر حق هستن، دوستی با دوستان خدا. تبرا یعنی دشمنی با دشمن خدا. حالا این بسته‌بندی بر چه ملاکی انجام میشه؟ مبنای این بسته‌بندی چیه؟ تولا، تبرا، دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا. از کجا فهم ایشون دوست خدا هن؟ یا ایشون دشمن خدا هن؟ ملاکش چیه؟ یه ملاکی روز قیام بفهم. نه میدون، نه برای اینکه تولا و تبرا، من میخوام بفهم آقا کی دوست خداست کی دشمن خداست. خب ملاکش چیه؟ آقا الان یه زرتشتی توی شهر ما داره زندگی میکنه، میخوام بفهم ایشون، من باید باهاش ولایت رو چجوری تعریف بکنم. ولایت یعنی چی؟ نمیخوام بحث ولایت وارد بشیم، ولی یه پرانتز باز کنید. ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی ارتباط. ولایت یعنی ارتباط. هر چقدر ارتباط دو تا چیز با هم نزدیکتر باشه، ولایتشون یعنی بیشتره. آقا ببین، فرض بگیرید الان من اینجا بشینم، بگم بسم الله الرحمن الرحیم، این میکروفون نباشه، همه میگید آقا به این نشن، بگید چی اینجوریه، اینو بردار. چرا؟ چون این بدون این معنا ندارد، درسته؟ یعنی ولایت بین این دوتا اینقدر شدید هست، حرف سر نیاز نیست. حالا مثلا اینو بذارن اونجا، مثلا یکی خیلی مثلا حواسشن به دکور هیئت نباشه، نمیگه آقا بردارید. دیدید دیگه، مثلا مجلس روزهایی که مثلا خیلی دکور ندارن، ممکنه سه تا پای مثلا این ور اون ور یه پای کوچولو برای زیتاش همین گذاشتن دور و بر مراسم، اشکالی هم نداره. شکم نمیگه آ چقدر زشته. جایی که دکور دارن، چه میدونم مستندسازی دارن، اینا براشون خاص. آقا این یه ولایتی با این داره، بدون این معنا نداره، درسته؟ ولایت یعنی این. تولا شما باید نه دوست داشتن نیست، تولا رو که معنی میکنیم دوست داشتن دوستان خدا، اشتباه، باید بگیم دوستی با دوستان خدا. دوستی یعنی ارتباط، باید یه رابطه برقرار بشه. آقا من مسلمون خوبیم، توی شهر خودم، بچه هیئتیم، به من چه که توی افغانستان و پاکستان و چین و هند و آلمان و آمریکا و اینا شیعه دارن چی کار میکنن؟ این تولا نیست. تولا یعنی دوستی با دوستان خدا. دوستی هم یعنی رابطه برقرار کردن. آقا چجوری باید رابطه برقرار بکنیم؟ این دیگه باید بشینیم توی هیئت‌های اندیشه ورزمون که هممون باید عضوش باشیم، باید بشینیم با هم صحبت بکنیم. ببین آقا هنوز جامعه ما به درد امامزمون نمیخوره، چون جوانای حزب اللهی ما با جوانای حزب اللهی انگلیسی ارتباط برقرار نکردن. حداقل اون فرمانده‌هاشون باید با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن. البته حالا یه اتفاقی خوبی هم هست در پیش که انشاءالله توضیحشو میدیم با هم دیگه. آقا ببین، ما یه قاعده داریم، تولا، هر چقدر ولایت کم بشه ارتباط یعنی کمه. یعنی دیگه ما میگن این چه ربطی به اون داره، اصلا رابطه‌ای ندارم. دیگه دو نفر با هم رفیق فابریکن، یکیشون میاد هیئت میگه ای فلانی کجاست؟ مگه به من دویلش دادی؟ آره دیگه، همیشه شما با هم دیگه هستید، شما همیشه با همید، پس شما همه شما رو با ولایت میبینن. تولا. ببینید بچه ها، من میگم بچه ها آسخایی میکنم، چون خودم بچه هم عادت دارم میگم بچه ها بیاست. ببینید دوستان عزیز، ما ها یه لفظی داریم به نام ملت، یه لفظی داریم امت. توی ذهن من و شما امت و ملت برعکس شده. اشکالی ندارم، نمیگم غلطه دیگه، نگید ملت. لفظ امت توی قرآن به افرادی گفته میشه که تحت یه فرماندهی هن. مثلا مردم یه کشور که یه مثلا مدیریت داره. لفظ ملت توی قرآن به کسایی گفته میشه که یه تفکر دارن، افرادی که یه تفکر دارن میشن یک ملت. حالا دیگه کم کم تغییرهایی کرده توی زبون ماها برعکس شده. مثلا میگیم امت اسلامی یعنی کسایی که تفکر اسلامی دارن. ماها باید به ملت اسلامی از نظر قرآن برسیم. حالا یا همون چیزی که بهش میگیم امت اسلامی، اشکالی هم الان نداره، خیلی گیری سر لفظش الان نداریم، اشکال داره ولی الان سر لفظه گیر نداریم. ماها اگر تفکر ما چون ما باید امت اسلامی بشویم، باید جامعه اسلامی بشویم. جامعه اسلامی محدودش چقدر شد؟ بگید کل دنیا، درسته؟ جامعه اسلامی شد کل دنیا دیگه. جامعه اسلامی برای اینکه جامعه بشیم باید با هم رابطه داشته باشیم. ملاکش چیه؟ دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا. دوست خدا رو چجوری پیدا میکنی؟ دشمن خدا رو چجوری پیدا میکنی؟ خدا این مشکل رو حل کرده. میگه آقا ببین، میخوای ببینی کیا ولایت با خدا دارن؟ الله ولی الذین آمنو. بعد میخوای ببینی کیا کافرن؟ والذین کفروا اولیاء هم طاغوت. کسایی که با طاغوت رفیقن از اینو باید توری بجویی، مگر اینکه مصلحتی باشه. حالا اینو برای دوستانی که تیزتر دارن متوجه میشن، حرفو جلو جلو میدن. مگر اینکه مصلحتی باشه، یه نفر دوست طاغوت هست و ولایت با طاغوت داره، دیگه مجبور هستی به خاطر اصل انقلاب اسلامی، اصل جمهوری اسلامی فعلا میگه باشه قبول، ما فعلا قبولت داریم، چون ما رأی مردم ما رو فعلا قبول میکنیم. ولی اصل این، آقا ببین خدا توی قرآن حلش کرد. آقا میخوای ببینی کیا توی این وادی قرار میگیرن، یعنی دوستان خدا، الله ولی الذین آمنوا. ببین کیا فرماندهشون فرمانده خداییه. کسایی که فرماندهشون فرمانده خدایی هست، اینا رو باید باشون دوستی کنی. الان هم یه مقداری دیگه شفافتر شد تو همه دنیا، تقریبا مشخصه. افرادی که میگن امام خامنه ای، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، وعلى محمد وعجل. شما الان از مرز جمهوری اسلامی، مرز خاکی جمهوری اسلامی ایران خارج بشید، تقریبا راحت تر میتونید بفهمید کیا ولایت فرمانده شون فرمانده خداییه، کیا فرمانده فرمانده خدایی نیست. تقریبا راحت میشه فهمید کسایی که امامشون مشخصه. حالا توی جمهوری اسلامی دیگه همه زیر سایه رحمت ولایت قرار گرفتن، یه مقداری سخت‌تره. اینجا هم با کسی تا میشه باید دشمنی نکرد، طبق همون نکته گفتم دیگه، مصلحت دیگه، اصل نظام حفظش از نماز هم واجب‌تر میشه، یعنی همین. آقا ببینید کسایی که ولیشون فرماندهشون طاغوت هست، ما باشون کار نداریم. دیدید خیلی ها میگن آقا چرا پرچم آمریکا رو آتیش میزنید؟ میگم این که نماد مردم آمریکا نیست، این نماد ایالت هاست، نماد یه شبکه غیر مردمی هست. خود مردم هم اینو به عنوان نماد خودشون قبول اصلا نمیشناسن، اصلا اون کشور نیست، اصلا این پرچم کشور نیست. خیلی جالب، بعضیا اینقدر نمیفهمن، این اصلا پرچم یه کشور نیست، پرچم ایالات متحده است. حالا من و شما اصطلاحاً بهش میگیم کشور، ولی کشور اصلا توی تقسیمات که اون کشور نیست. حالا این دیگه دو تا چهار تا است دیگه، بچهای راهنمایی هم تو کتابشون احتمالاً فکر کنم میخونن، بچهای حالا دوره متوسط اولی هم احتمالاً اینو میخونن تو کتابشون که اون کشور نیست، فرق داره با مثلا جای دیگه کشورن. حالا کار به این نداریم. بعد میگن آقا چرا آتش میزنید؟ بعد میگیم آقا خب ما تفکر قبول. میگن آقا این تفکر ترامپ مگه نیست؟ مگه بهش رأی ندادن؟ میگم چرا؟ میگم پس چرا مردم اتون؟ ما هر کس که به تفکر ترامپ رأی داده قبولش نداریم. میخواد مردم باشه، میخواد نباشه. قاطی نکنید. یو خیال نگم. نه با مردم آمریکا مشکلی نداریم. چرا ما با مردم آمریکا، هر کس تو آمریکا زندگی میکنه، اگر تفکر ترامپ رو قبول دارد، ما باش مشکل داریم. همیشه هم گفتیم، الان هم میگیم، ما که رو دوایسی نداریم. آقا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اصلا اونا ما باشون سنم نداریم، اونا اهل تاریکی هن، نور و ظلمات هم قاطی پاتی نمیشه، گرگومیش قرار نیست بشه، یا نوره یا ظلماته. گرگو میشه اگه بشه دیگه میری تو وادی شب دیگه، گرگو میشه یعنی دیگه داره شب میشه، این داره میری بد میشه دیگه. آقا دوستان عزیز، ما دو تا قاعده اصلی داریم. مسلمان واقعی کسی است که اشداء و علل کفار رحماء و بینهم. رحماء هم حالا تفسیرش مفصل، الان نمیخوام تفسیر این آیه رو بگم. آیه ما یه قاعده کلی داریم، اشداء و علل کفار. آقا کفار کیا بودن؟ کفار کیا بودن؟ زرتشتی که تو شهر ما زندگی میکنه؟ نه. اون مسیحیه که توی آمریکا زندگی میکنه؟ نه. الزاماً مسیحی بودن، زرتشتی بودن اینا ملاک نیست. البته بهایی بودن و بابی بودن و بودایی بودن و اینا ملاک هستن، چون اینا دیگه دین نیستن. اینا دیگه ولیشون خدا نیست. ولی آقا ببین، اگر این حالا اینم بگم تو پرانتز بد نیست. دوستان عزیز، ما داشتیم آدم کافر بیدین لامصب کمونیست که چون ولیش ولی الهی شده هدایت شده، هدایت هم به اندازه، حالا نه اینکه هدایت شده که آدم مسلمون شده، نماز شب خون شده اینا، ولی به اندازه کلی هدایت شده، بیشتر از بعضی از کسایی که امام رو سرشون بغلش نشستن هدایت شده، چون آدم ها توی جمع های بین المللی قرآن نمیخونن، اون کمونیست قرآن خون، 5-6 تا هم آیه قرآن خون. چرا این به اینجا رسید؟ چرا اینقدر هدایت شد که باید برای همه مردم دنیا حرف قرآن رو منتقل کنم؟ چرا به این دغدغه رسید؟ چون ولیش در یک زمینه‌هایی ولی الهی شد. او قرار گرفت پشت سر یه فردی که ولی الهی بود، در این حالی که کمونیست هست داره حرف قرآن رو جار میزند. حالا پسوردو هم خراب کرد، برگشت از اولش هم خراب کرده بود. ایدیو عاشق طرف نشید، چون بعضیا اینجوری یعنی اون فردا عکساشو با چفیه منتشر میکنن توی رابط، ما میخوان دست بگیرن. قاطی نباید بکنیم ما. ببینید دوستان عزیز، کسی که فرماندهش فرمانده غیر الهی است و کسی که فرماندهش فرمانده الهی است از هم تفکیک میشه. اونی که فرمانده غیر الهی دارد چجوری باش رفتار میکنیم؟ اشد و علل کفار. اونی که فرمانده الهی دارد چجوری باش رفتار میکنیم؟ رحما بینهم. رحما بینهم یعنی همین رفتاری که مثلا گاهی وقتا میبینید، آقا مثلا چه میدونم، طرف مثلا به صورت کلی جمهوری اسلامی رو قبول کرده، اومده توی انتخابات شرکت کرده، رأی آورده، بعد به صورت کلی قبول کرده دیگه، حالا یه جایی هم حرفای غیر ضد انقلاب هم میزنه، میگه آقا به صورت کلی دیگه رحما بینهم. ولی این رحما بینهم با اون بچه شیعه ای که وسط چین داره فعالیت میکنه یکی نباید باشه. ما باید ارتباط داشته باشیم. حالا این ارتباط هم دیگه باید کم کم توی جامعه در بیاد، ولی ما باید به این فکر بکنیم. یعنی ما باید، حالا نمیخوام مدل و طرح بدم، مثلا بگم من صاحب ایده اجتماعی هستم، ولی اگر یه روزی همه هیئت هامون یک واحدش بشه، واحد امور بین الملل، احتمالا مثلا اون وقت بتونیم مثلا یه حرفی برای گفتن داشته باشیم، برای اینکه ما جامعه مهدوی دنبالش. همه هیئت ها واحد فرهنگی دارن دیگه، الزاماً یه واحد فضا سازی، چه می‌دونم یه واحد صوتی دارن دیگه. اگر یه رکن اصلی همه هیئت هایی که سرشون به تنشون میارزه برنامه سالیان دارن، یه رکن میشه آقا واحد امور بین الملل، یه بچه حزب اللهی که حالا به چند تا زبان مثلا تسلط داره بتونه مثلا ارتباط بتونه نگاه هیئت رو برسونه، بعد دیگه ما باید حرف هیئت رو صادر کنیم. ما یه استادی داریم مبلغ کشورهای خارجی هستن، حاجای فوقی، خدا حفظش، ایشون میگفتن یه بنده خدای ما رو 7-8 سال پیش ما رو دستمون رو گرفت بردم توی ایتالیا، گفت بریم یه جایی، گروهی بچهای از جوون هستن توی یه روستایی، حتی روستای اونجا اصلا نه یک منطقه محروم، یه روستایی بریم اونجا، یه هیئت دارن. منم گفتم یه آخوند ایرانی میشناسم، خلاصه طرفم یواشکی اونجا بود و اینا، گفتم آخوند ایرانی میشم میارم تو جمع شما. بعد میگه آقا رفتیم اونجا هیئتشون رو ببینیم، بعد دیدیم که نشستن دور هم دیگه قرآن ترجمه ایتالیایی قرآن رو خلاصه پیدا کردن و با هم دیگه خوندن و گفتن اینا، بعد یهو فهمیدن ما مثلا ایرانی هستیم و مثلا مبلغمون، گفتن یه توضیح در مورد مثلا این چند تا آیه بدید و یه توضیح دادیم اونا، بعد گفتن خب دیگه هیئت تموم شد، یه هیئتشون تموم شد. بعد من به این رفیقم گفتم این هیئت بود مثلا، گفتم، گفت این بنده های خدا تازه 2 ماه مسلمون شدن، فهمیدن که جوانای مسلمون همه جای دنیا هیئت میگیرن. گفتم آقا بشینیم دور هم دیگه حالا چیکار کنیم، بودن آقا کتاب اسلام چیه قرآن میشینیم با هم دیگه میخونیم ببینیم این فهمشون از سید دینه. این خیلی خوبه ها. شاید از یه زمینه های الان بعد از 7-8 سال از من شما شاید جلوتر زده باشن از بعضی از زمینه ها، شاید بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، اونا مثلا بتونن برای من و شما بگن خداوند مطابق در قرآن فرموده است که فلان، مثلا چرا مثلا فرمانده های سعودی خجالت نمیکشن. شاید از یه حرفا بتونن برای ما بزنن که ما بلد نیستیم بزنن. حرفم اینه من و شما باید هیئت رو صادر کنیم، هیئت با همه ابعادش، روش جذب، روش ارتباط، شیوه روزه خوندن، ملاک روزه خوندن، حد و مرز روزه خوندن، حد و مرز سخنرانی. غیر از سخنرانی و عرضم بستون که مدعی چیا داریم باید منتقل بشه دیگه، شاید اونا هم حرفای خوبی دارن ما باید بشنویم، درسته؟ حالا آقا حرف سر چیه؟ حرف سر اینه که ماها باید یا اشد و علال کفار باشیم یا رو همون بینا. آقا وسط هم داریم. ببین این وسط هر کی داره بازی میکنه فقط داره تو زمین کفار بازی میکنه. یعنی آقا اگر کسی مؤمن نیست، دیگه خیلی میگن آقا من ریش و اینا جا نمیذارم، حالا نمازم مسجد نمیخوام، تو خونه میخونم، ترانه هم گوش میدم، چه اشکالی داره آقا؟ حالا دختر خاله هم یا خونه هم با هم دیگه دست میدیم، چه اشکالی داره؟ دید آدم ها اینجوری دیدید؟ اینا همشون دارن تو زمین کفر بازی میکنن دیگه. دیدید خیلی از عمده مردم یزد اینجوری هن. انقلابی نیستن، ضد انقلاب هم نیستن، ولی در نهایت خیلی وقتا آدمای سکولاری ان دیگه، هر کی ضد انقلاب اینا دورش جمع میشن، همین آدمایی که ضد انقلاب نیستن هر کی ضد انقلاب تره دورش جمع میشن، اون آخوندی که ضد انقلابه و بنرش دورش هر میخوره آه این نمیدونی چه سخنرانی میکنه، اینجوری ان دیگه. چرا؟ چون انقلابی نیستن، ضد انقلاب نیستن، ولی در نهایت تو زمین ضد انقلاب همین دیگه، روزهای سکولار عادت دارن بهش. این وسط کسایی که دارن بازی میکنن، ما دیگه خاکستری رو باید سعی بکنیم که بهشون حالی کنیم. این فضا هم دیگه فضای جذبی نیست دیگه، باید حالیشون بکنیم. حق یه چیزیه، باطل یه چیزیه. یا فرمانده ما فرمانده خداییست، یا فرمانده ما فرمانده طاغوتیست. علیکم السلام و رحمت الله. یا رحمو بینهم یا اشد و علل کفار. اون وقت رو اشد و علل کفار مقدمه بر رحمو بینهم هست، میدونید که یعنی دشمنی با دشمنان خدا و لعن قاتلین اهل بیت مقدمه بر دوستی با دوستان خدا و خلاصه صلوات بر خدا اهل بیت هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد فرجهم. اون وقت ببینید خداوند متعال، ما یه روایت هایی داریم دقت کنید، چون گاهی وقتا ما دوستیم وای تا حالا چهار تا هیئت ما با چهار تا هیئت مثلا چون تای مثلا لس آنجلس مثلا با هم ارتباط برقرار بکنیم که بیچاره میشیم دیگه، امام زمان نمیان. خب یه روایتی داریم که خداوند متعال اگر لازم باشه که از امین الان از یک شب تا صبح مقدمات زور و فراهم بکنه، این کارو میکنه. نمونه شو مثلا ببین، حالا نمونه شو میگم، 10 سال پیش که هیچ کدوم از من و شما فکر نمیکردیم که مثلا چه میدونم 4 تا هیئت دور دنیا رو بشناسیم و اونا ما رو بشناسن راحت. که آخر مثلا خروشم فکر میگفتن نه اینترنت اومده، وسایل ارتباطی اومده، بعد خدا یه وسیله ارتباطی میاره که اصلا اینترنت و همه اینا میاره زیر سوال. چیه اون؟ اربعین. ببینید توی اربعین، تو فضای اربعین مثلا 6-7 سال پیش میرفتی تو مسیر هم میگفتن لبیک یا حسین، ولی الان تقریبا 1/3 جمعیت با هم دیگه میگن مرگ بر آل سعود، مثلا الموت مثلا لآل سعود. ببین این پیشرفته، این فهم مشترکه، این ملت شدن. یه ارتباطایی هم شما تو همین یزد خودمون آقا هم بگردید 20 آدم میشناسی که هر کدومشون 20 تا صاحب موکب توی عراق رو میشناسن، شماره‌هاشون رو دارن، ارتباط دارن، طرف میاد با خانواده‌اش اینجا میاد خونه اینا میخوان برن اونجا، طرف براشون ماشین جور میکنه براشون. این ارتباطا ارتباط ماشین و موکب نیست دیگه، اینا مقدمه است. به قول استاد بزرگوار و استاد بی‌نظیر حاجای پناهیان میگفتن ما میبینی الان یکی داره از مسیر شط میره، یکی از این مسیر میره، یکی میره کاظمین میاد، یکی میره ما 5 سال اینور اومدیم میره از یه طرف دیگه. آقا محل حکومت امام زمان کجاست؟ کوفه است دیگه، درسته؟ مسیر سهله، کوفه است دیگه، درسته؟ تعبیرشون ببین آقا کم کم بچه شیعه و مسلمان ها دارن این مسیرها رو یاد میگیرن. آقا اگر امام زمان اومدن گفتن آقا دیگه اصلا ارتباط هوایی وجود ندارد، دشمن ها تهدید میکنن دیگه، آقا مثلا ارتباط هوایی هم قطع، اصلا زمینی هم نمیذاریم کسی بره. میگم به بار بابا ما پیاده بلدی، همش بلدیم، بیا اوناشو. تازه اونجا تو مسیر حسینی هم اینقدر داریم، مکیم هم داریم، این بار بابا ما معطل این چیزا نمیمونیم. این اربعین داره اصلا ببخشید آبروی همه فضای ارتباطی رو میبره دیگه، یعنی همه فضای ارتباطی گذاشته تو جیبش. این ارتباط هیئت هم گفتم گاهی وقتا شکل میگیره دیگه. پارسال چند تا هیئتایی از توفیق شد یه شب با هم دیگه توی موکی بودیم، قرار شد یه مراسمی بگیریم. آقا یه بچهای یه کشوری، حالا یادم نیست چه کشوری بود، بچهای یه کشوری، یکی از کشورهای آفریقایی اومدن. بعد حالا اگه گوشیم بود بهتون میگفتم چه کشوری، من پیدا میکنم. آقا بچه‌ها یه کشوری اومدن، گفت اونجا می‌خواستن استراحت کنن. حالا یه جایی موکبی بود، بزرگ بود، نصفشون مثلا بچه 5 تا بچه هیئت‌های یزد خوابیدن، نصفشون این بزرگوار اومدن. بعد آقا ما یه صلواتی بفرستیم. بچه اندونزی بودن. آقا بچه اندونزی بودن. بله بله اشتباه کرد. بچه اندونزی اومدن آقا خواستن. بعد ما یکی از بچه‌ها رو پیدا کردیم، گفتیم آقا برو با یکی از اینا صحبت کن. گفت من چجوری با اینا صحبت کنم اینا؟ گفت آقا برو یه جوری خلاصه طرف انگلیسی اینا، گفتم آقا شاید اینا بلد باشن، برو باشون صحبت کن، بگو ما می‌خوایم روزه بخونیم، می‌خوایم سینه بزنیم. یه ساعت دیرتر بخوابی دارم، دیدید اونجا هم دیگه ملت میرسن خستن، می‌خوان بخوابن که سر بزنن به جاده. آقا خلاصه رفت با اینا صحبت کنه، این طرف فارسی بلد بود و فهمیدیم یه نوجوانی بود، فهمیدیم این بنده خدا طلبه جامعه المصطفی است. بعد گفتیم آقا ما هیئت یزدی هستیم. گفت یزد و اینا خیلی تعریف کرد و اینا، تو ما می‌خوایم بالاخره خلاصه سخنرانی کنیم اینا، مدعی کنیم. گفت بایکوتن باشه، صحبت کرد با همه رفتن اطرافش. آقا همین که این سخنران ما نشست صحبت بکنه، همه اینا اومدن وسط ما نشستن، بین ما نشستن. بعد ما گفتیم آقا این که نمیشه که. بعد همین طلبه گفت که اجازه میدید من برای هیئت خودمون ترجمه کنم. این حاجا 4-5 جمله میگفت، این طلبه برای اینا به زبان خودشون ترجمه میکرد. خیلی جالب بود. بعد وقتی که روزخونی شروع شد و اینا و خلاصه مصیبت و اینا سینه زنی شروع شد اینا، بعد این طلبه گفت ما مدعا هم داریم. خیلی جالب بود، نمیدونید چه فضایی شد. یعنی اونا با زبان خودشون میخوندن، اصلا نمیدونی چقدر، اصلا انگار داره با زبان خودت میخونه. البته فضای کلیشو متوجه میشیم چون اسامی اهل بیت مشخص بود، مثلا الان داره مثلا داره سینه زنده بود از ابوالفضل میخونه. بعد دوباره این آیه محمدی پناه مثلا میگرفت میخوند، دوباره مده اونو میگرفت میخوند. خیلی فضای خوبی بود، خیلی. بعد اینا تازه مقدم است. ببین ممکنه در عرض یه سفر پیاده روی 40 100 تا از این موردا پیش بیاد که به گوش من و شما نمیرسه، اما ما هنوز با اون بچه ها ارتباط داریم. مثلا میریم قوم، یکی دو تاشون مثلا امسال دور طلبه قوم شدن، مثلا هم دیگه میبینیم رفیق، هم علکی رفیقیم. این علکی رفیقیم نیست دیگه، یعنی همین طرف صبح که نیاز میشه، نیاز داره مثلا چه میدونم به 5000 تا بچه هیئتی، طرف خودش میشه یه لیدری برای خودش، چی فرمانده میشه برای خودش، زنگ میزنه به این بچه هیئتی های ایرونی که میشه و من فرمانده شدم برای خودم مثلا میگم، یا برعکسه چی میدونه. خلاصه آقا اربعین خیلی میارزه، خیلی میارزه. یعنی همه راه های ارتباطی رو به راحتی میگذاره توی جیب خودش. و چقدر خدا چه لطفی کرده، ابی عبدالله چه، یعنی واقعا ابی عبدالله خودشون منتقم خون خودشون هست. نمیخوام منو به چیز زیر سوال برم، یه حرف احساسی دیگه. یعنی برای اینکه امام زمان بیان همه اهل بیت دست به دست هم میدن، برای که اون جامعه شکل بگیره، برای که من و شما کم کم تازه بفهمیم اصلا جامعه مهدوی یعنی چیه، برای که من و شما اصلا کم کم ذهنمون باز بشه که اشد و علی الکفار چجوری باید باشه، رو همون بینه هم چجوری باید باشه. بله، و چقدر این روزها جای حضرت امام خالیه واقعا که این صحنه ها رو ببینن. البته نگاه حضرت امام که به این صحنه ها هست، خیلی جا دعای خیر حضرت امام و شهدایی که در راه است امام رفتن شهید شدن، خیلی وقتا دعای خیر اونا، نگاه و توجه اونا خیلی از این ظواهر رو شکل میده. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. صلى الله عليك يا ابو عبد الله، صلى الله عليك يا ابو عبد الله، صلى الله عليك يا ابو عبد الله. بدبخت ترین زائرای اربعین کسایی هستند که بگن میخوایم بریم ثوابشو ببریم. ثواب بردن بد نیست، ولی بدبخت تریناش اینا هستند که میخوان ثوابشو ببرن. خوشبختاش کسایی هستند که میگن که یه روزی امام سجاد 30 سال تلاش کرد که توی ذهن مردم جنگ توی صحرای کربلا از یک جنگ توی ذهن مردم تبدیل بشه به یه چیزی توی زندگیشون. مگه توی صفین ما شهید ندادیم؟ مگه توی مثلا چه میدونم بدر و احد ما شهید ندادیم؟ ولی ما اونا رو جنگ میبینیم، کربلا رو جنگ نمیبینیم. جنگ نمی، این زحمت امام سجاد. یعنی امام سجاد کربلا رو از یه جنگ تاریخی تبدیل کرد به یه چی توی زندگی من و شما. من شما کربلا رو هیچ چی دور نمیبینیم، ولی وقتی میگن مثلا صفین هیچ چی دور میبینیم، جنگ بوده. این زحمت امام سجاد علیه السلام. چجوری؟ امام سجاد از بعد از کربلا تا وقتی زنده بودن تا میشد توی سایه راه نمیرفتن، گفتن آقا بیایی توی سایه راه بریم، آفتاب داره داغی، آفتاب داره اذیتتون میکنه. آقا میگفتن که توی کربلا که سایه برای ابی عبدالله نبود، میدونن یه بچه دست باباشو گرفته داره راه میره، آقا گریه میکردن، آقا چرا گریه میکنی؟ میدونن بچه های ابی عبدالله آواره بیابون ها بودن. آقا میدیدن مثلا دارن قربونی میکنن، آقا میگفتن که به این حیوان آب دادید؟ میدونن بله آقا. آقا میدونن ببینید شما به حیوانم آب میدید. یه بار یه فقیری داشت توی مدینه جار میزد، میگفت مردم من غریبم، من غریب، هیچی بهش کمک نمیکرد، میگفت من غریبم بهم کمک کنید، من غریبم. دیگه خسته شده بود، کسی بهش کمک نمیکرد، داد میزد من غریبم، با من اینجا کسی نه. امام سجاد رفتن پیشش گفتن که تو غریبی؟ گفت بله آقا. گفتن چرا غریبی؟ گفت من اینجا هیچ کیو ندارم، حتی یه نفر تو این شهر من نمیشناسه. امام سجاد فرمودن که اگر تو مثلا بیفتی بمیری، مردم شهر چیکار میکنن؟ گفت آقا خب دیدن من چند روزه توی شهرم میرم مسجد نماز میخونم، خب لابد غسل میدن، کفن میکنن، دفن میکنن. آقا فرمودن پس تو غریب ندیدی. یه حرفایی در مورد امام سجاد هست که فقط باید اربعین گفت. یکیش اینه بچه ها، قریب تر از امام سجاد بین اسرا نداریم، قریب تر از امام سجاد بین اسرا نداریم. هر چقدرم که زحمت و سختی و مشقت روی دوش همه اسرا بود، مخصوصا حضرت زینب سلام الله علیها، به خاطر اینکه جان امام حفظ بشه، اما خود حضرت زینب و همه زن و بچه ها ناموس امام سجاد بود. وقتی که به این فراز زیارت عاشورا میرسی، همیشه یه روزه کوچولو برای خودت بخون. وقتی میگی والا علی ابن الحسین، روزه هم نمیتونی بخونی، حداقل اینجوری بگو، بگو والا علی ابن الحسین. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين.